در نظر مردم باستان، آب یکی از چهار عنصر سازنده جهان هستیه که همواره از دیرباز نزد ایرانیان محترم و از تقدس ویژه‌ای برخوردار بود، به طوری که تاریخ نگاران و جغرافیدانان یونانی همچون هرودوت و استرابون اینطور گفتند: ایرانیان در مجاری آب ادرار نمی کنند و آب دهان در آن نمی اندازند، دست و روی خود را در آن نمی شویند و حتی اجازه نمی دن کسان دیگر هم چنین کنند. برعکس ما، برای مجاری آب احترام زیادی قائل هستند. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. برای منبع در این ویدیو ما از این کتاب استفاده کردیم، شناخت استعداد سرزمین در فلات ایران، که تعداد نویسندگانش زیاده، من در توضیحات خدمتتون گذاشتم. علاوه بر اون پادکست دایجست به احتمال زیاد معرف حضور خیلی از دوستان هست. پادکست دایجست هم یه اپیزود ساخته در مورد بحران آب، مخصوصا بحران آب در ایران، که اپیزود خیلی خوبی هم هست، ما خودمون گوش دادیم، از این موارد هم استفاده کردیم. لینک پادکست دایجست رو هم در توضیحات خدمتتون گذاشتم. بریم و با مقوله آب آشنا بشیم، ببینیم که کره زمین چطور دارای آب شد، آب چطور تو کره زمین به وجود اومد و چی شد که همین آب تبدیل به یک بحران جهانی شد. ایرانیان باستان هر عنصری که در زمینه حیات و زندگی اهمیت زیادی داشته براش یک ایزدی، یک خدایی به وجود آوردن و اون رو مورد ستایش قرار میدادن. یکی از اونها هم آب بود. ما قبلا یه ویدیو تو همین دی پادکست ساختیم به اسم ایزدبانو آناهیتا، که ایزدبانوی آب بود و بسیار هم در ایران باستان مورد احترام قرار میگرفت. همچنین ایرانیان باستان یک رسمی داشتن، یک سری جشنی داشتن به اسم آبانگان، که از جشنهای بزرگ دوران زرتشتی بود و در اوستا بسیار به نکوداشت آب اهمیت داده می شد. چنانچه گفتیم جشنهای زیادی هم فقط برای ستایش آب برگزار می شد. آب تنها عنصر جهانه که به سه حالت مایع، جامد و گاز موجوده. به طور کلی اگر آب نباشه حیات در کره زمین معنا نداره. یکی از اصلی ترین عنصرهای حیات در کره زمینه. ولی الان یک سوالی پیش میاد: آیا این کره زمینی که داریم روش زندگی میکنیم از ابتدا آب داشته یا نداشته؟ دانشمندان در این زمینه دو تا نظریه دارن. نظریه اول این رو میگه، میگه 4.5 میلیارد سال پیش کره زمین یک کره خشک بود و یک قطره آب هم در اون وجود نداشت. آب توسط یک عامل بیرونی وارد کره زمین شد. این کره خشک در یک کهکشانی قرار داشت که اطرافش پر بود از مولکول‌های هیدروژنی و اکسیژنی. به مرور زمان این مولکول‌های هیدروژنی و اکسیژنی کوه‌های یخی، شهاب سنگ‌های یخی و همچنین کره‌های یخی تشکیل دادن که پر از آب بودن. از اون طرف کره زمین جاذبه داشت. جاذبه کره زمین این شهاب سنگ‌های یخی رو به سمت خودش حرکت داد و با برخورد یک شهاب سنگ یخی به زمین، شکل و شمایل زمین تغییر کرد و آب وارد کره زمین شد. اقیانوس‌ها شکل گرفتن، دریاها شکل گرفتن، به مرور زمان چرخه آب به وجود اومد و اینطوری شد که زمین دارای آب شد. این یه نظریه است که در واقع به یک عامل بیرونی اشاره داره، یعنی یک شهاب سنگ یخی به زمین خورد و زمین دارای آب شد. یه نظریه دیگه هم هست که اعتقاد دارن آبی که در کره زمین هست ربط چندانی به عامل بیرونی نداره، بلکه برمیگره به درون خود زمین. سنگ‌های درون زمین بودن که یه سری موادی داخل خودشون داشتن، به مرور این مواد تبخیر شدن، تبدیل به آب شدن و آب زمین شکل گرفت. نظریه دوم چندان قدرت نداره و دانشمندان بیشتر روی نظریه اول تاکید دارن، یعنی همون برخورد شهاب سنگ یخی یا کره یخی با زمین و به وجود اومدن آب. ما هر دو نظریه رو گفتیم، ولی همچنان هر دوی اینها در حد نظریه باقی میمونه و هیچ کدوم از اینها مورد تایید نیست. کره زمین از 70% آب تشکیل شده و 30% اون رو خشکی در بر میگیره. اما از این 70% که گفتیم فقط 2.5% اون آب شیرینه، که خود این 2.5% مجموع تمام آب دریاها و دریاچه ها، رودخانه ها و کوه های یخی و آب های زیرزمینی رو شامل میشه، که از این 2.5% 68.7% اون در کوه های قطبی ذخیره شده. شده و 30% در آبهای زیرزمینی، یعنی چیزی در حدود 0.3% اون آبهای سطحی مثل باتلاق‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخونه‌ها هستند. حالا که با نظریه‌های پیدایش آب در کره زمین آشنا شدیم، یک نگاهی هم به چرخه و مکانیزم گردش آب بر روی زمین بندازیم. از دوران ابتدایی مخصوصا در دروس علوم به ما چرخه آب رو آموزش دادن. چرخه آب چی میگه؟ در واقع گردش آب در کره زمین رو میگه. یعنی ما یک سطحی از آب داریم، این سطح آب به مرور زمان تبخیر میشه، میره بالا، تبدیل به ابر میشه، ابرهای بارانزا. در فصلهای خاصی این ابرهای بارانزا میبارن، یا به صورت باران یا به صورت برف دوباره تبدیل به آب میشن و این آب مدام در روی زمین داره میچرخه. همین میشه که زمین همچنان دارای آبه. به این معمولا به طور ساده چرخه آب گفته میشه. ولی دانشمندان اومدن آب مورد استفاده بر روی زمین رو به 3 دسته تقسیم کردن، 3 تا رنگ براش در نظر گرفتند. اولیش آب سبز، دومی آب آبی و سومی آب خاکستری. الان تک تک اینها رو ما تعریف میکنیم و میگیم که اصلا چرا برای آب یه همچنین رنگ هایی در نظر گرفتن. آب سبز اون آبیه که به صورت باران بر روی زمین میباره، مخصوصا یک منطقه غیر اشباع. به طور کلی اون آبی که برای مصارف کشاورزی استفاده میشه، آبی که در مزرعه های کشاورزی میباره، به اون آب سبز گفته میشه. از این آب استفاده میشه محصولات دیمی مثل گندم، مثل سایر محصولات کشاورزی و همچنین باغ ها، میوه هایی که از آب باران استفاده میکنن، رشد میکنن، پرورش پیدا میکنن، اینها از دل آب سبز بیرون میاد. به این نوع آب که برای کشاورزی و باغبونی مورد استفاده قرار میگیره آب سبز گفته میشه. در واقع کشاورزی به صورت دستی آبیاری نمیشه. کشاورزی خیلی به آب بارون بستگی داره و آب بارون تأثیر خیلی زیادی بر رشد محصولات کشاورزی داره. به همین دلیل وقتی که بارون بارشش کم بشه، این محصولات کشاورزی هم رشد چندان خوبی ندارن. به این آبی که مواد غذایی رو از دل مزارع کشاورزی بیرون میاره در اصطلاح آب سبز گفته میشه. این اصطلاح رو هم بیشتر دانشمندان غربی به کار بردن، چون یه سری مناطقی داشتن که نیمه خشک بود، یه سری مناطق خشک بود. از این طریق تلاش میکردن که این آب باران رو هدایت کنن، بتونن اون مناطق خشک و نیمه خشک رو هم یه مقدار بارور کنن. این میشه آب سبز که محصولات کشاورزی و بارون میذاریمش کنار. میرسیم به آب آبی. آب آبی آب روونیه که در جاهایی مثل رودها، سدها و یا منابع زیرزمینی ذخیره میشه. این آب 35% از میزان آبیه که از بارون میاد. بهره برداری از آب آبی به دلیل نیاز به شبکه‌های انتقال و توزیع آب بسیار گرونتر از آب سبزه. اما همین قابلیت انتقال و توزیع مدیریت اون رو ساده‌تر کرده و گزینه‌های بهره برداری از اون رو در کشاورزی صنعتی و مصرف خانگی افزایش داده. این در حالی که تنها راه بهره برداری از آب سبز تولید محصولات دیمیه. 3. آب خاکستری. آب خاکستری میزان منابع آبیه که در نتیجه پساب یا همون آبهای ضایعاتی ایجاد شده. آبهای ضایعاتی که توسط افراد در خونه ها یا ساختمون های اداری ایجاد میشه، که البته در برگیرنده تمام جریان ها هست، به استثنای فاضلاب خروجی از سرویس های بهداشتی که معمولا به اون آب سیاه گفته میشه. خب ما با این آب ها هم آشنا شدیم، آب سبز، آب آبی و آب خاکستری، چون باید با این اصطلاحات آشنا میشدیم تا بتونیم در ادامه ویدیو یک سری مفاهیم دیگر رو هم توضیح بدیم. همینطور که گفته شد آب آبی، یعنی آبی که برای کارخونه ها و خونه ها مورد استفاده قرار میگیره، یکی از مهمترین آب هاست. یه منبعی داره که یه مقدارش تجدید پذیره و یه مقدار تجدید ناپذیر و بسیار هم اهمیت زیادی داره. معمولا این آب رو از دل سفره های زیرزمینی به دست میارن. ولی این سفره های زیرزمینی چطور به وجود میان و چرا اینقدر مهمن؟ سفره های زیرزمینی تا حدودی میشه گفت یک منبع تجدید ناپذیره. سفره های زمینی از دل همون باران شکل میگیرن، آبی که اومده روی سطح زمین به مرور به لایه‌های زیرین زمین رفته و یک سفره بزرگ زیرزمینی در لایه‌های پایین زمین به وجود آورده که مورد استفاده کارخونه‌ها و خونه‌ها قرار میگیره. ولی این لایه و این سفره زیرزمینی هزاران سال طول میکشه که شکل بگیره، به راحتی به وجود نمیاد، چون قطره قطره لایه‌های زمین رو طی میکنه تا به اون فضای خالی برسه و در اونجا یک سفره آبی زیرزمینی به وجود بیاره. به همین دلیل وقتی یک سفره زیرزمینی خالی میشه، دوباره پر کردنش کار طبیعته و طبیعت هزاران سال طول میده تا بخواد دوباره یک سفره زیرزمینی به وجود بیاره. بنابراین به عنوان یک منبع تجدید ناپذیر ازش یاد میشه و اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. درسته که یکی از منابع اصلی سفره‌های زیرزمینی آب بارونه، ولی کل این آب بارون تبدیل به سفره‌های زیرزمینی نمیشه. اکثر این آب بارون بر روی سطح زمین میمونه و تبخیر میشه. حجم خیلی کمی از اون در طی زمان سفره‌های زیرزمینی رو به وجود میاره. کشورهای صنعتی اومدن چیکار کردن؟ بین آب سبز یعنی آب بارون برای کشاورزی و آب آبی یعنی همین سفره‌های زیرزمینی تفکیک ایجاد کردن. سعی کردن که به عنوان یک منابع متفاوت از هر دوی اینها یاد کنن. معمولا تلاش میکنن که این آبها رو برای مقاصد خاصی با شیوه های علمی استفاده کنن. یه مثال خیلی جالبی که خود کتاب آورده، مثال یک مدیری رو میزنه. میگه یه مدیری رو در نظر بگیرید که کاروبارش خیلی خوبه، خیلی خوب از پس اوضاعش داره برمیاد، از اون طرف یه مقدار وقت آزاد داره. این مدیر نامنگاری های خیلی زیادی داره، ولی خب چون یه مقدار وقت آزاد داره تصمیم میگیره که نامه‌هاش رو خودش تایپ کنه. همین قضیه باعث میشه که در هزینه‌های شرکت صرفه‌جویی کنه. دیگه یک حقوق اضافه تر به یک کارمند نمیده و از این طریق یه پولی برای خودش کنار میذاره. خیلی از کشورهای صنعتی همین کارو دارن میکنن. بین آب سبز و آب آبی دارن یک تفکیک ایجاد میکنن تا بتونن از آبی که در سفره‌های زیرزمینی هست برای یک سری کارهایی استفاده کنن که قبلا پیش بینی نشده. بتونن به یک سود مضاعفی دست پیدا کنن. اما میرسیم به جغرافیای ایران و آب در ایران. ایران در منطقه جغرافیایی عرض 25 تا 40 درجه قرار گرفته، درست در کمربند بیابانی دنیا، چرا که بیشتر بیابانهای جهان در این عرض جغرافیایی هستند. به این ترتیب که حدود 84% مساحت ایران در منطقه نیمه خشک و بیابانی قرار داره و تنها 16% از مساحت ایران در مناطق مرطوب و نیمه مرطوبه. 20% مساحت ایران رو بیابون تشکیل میده، اما امروزه این عدد به 30% رسیده و دلیل اون تخریب سرزمین در اراضی مثل تالاب‌ها، جنگل‌ها، مراتع و اراضی کشاورزیه که باعث شده 20% بیابون تبدیل به 30% بشه. اگرچه بخش وسیعی از ایران رو کویر و فلات مرتفع و نیمه مرتفع تشکیل میده و میزان بارندگی هم در کشور کمتر شده و تهدیدات علیه محیط زیست هم بسیار جدیه، ولی با وجود همه این مشکلات ایران از لحاظ تنوع محیط زیست طبیعی از وضعیت خوبی برخورداره و نمونه های از غنی ترین منابع طبیعی رو میشه تو ایران پیدا کرد، به طوری که ایران از نظر تعداد گونه های گیاهی یکی از فلورهای غنی جهان بوده و تالاب های کشور به عنوان یکی از منابع غنی زیست محیطی مورد استفاده قرار میگیرن. کارشناس ها آب و هوای ایران رو بر اساس دو عامل تقسیم بندی کردن، یکی عامل خارجیه و یکی عامل داخلی. عامل داخلی برمیگره به داخل خود کشور. ایران طول و عرض زیادی داره، مخصوصا از لحاظ طولی به دو تا دریا محدود میشه. از شمال محدود میشه به دریای مازندران و از جنوب هم شاخاب پارس یا خلیج فارس. به همین دلیل آب و هوای شمال و جنوب ایران تفاوت خیلی زیادی با هم دارن. حالا این وسط ما نواحی مرکزی رو هم داریم که همه اینها در آب و هوای ایران تأثیر گذارن. از طرف این برمیگردیم به عامل خارجی. خیلی از کشورها این عامل داخلی رو ندارن، چون ابعاد کشورشون کوچیکه و شرق و غرب و شمال و جنوبش تأثیر آنچنانی بر روی آب و هوای کشور نداره. ولی ایران خود اون ابعاد داخلیش تأثیر تو کل آب و هوای کشور میذاره. از لحاظ مرزی هم از شمال ایران با کشورهای شمالی و حتی کشورهای اروپایی در تماسه و یه مقدار از اونها میتونه تأثیر بگیره آب و هواش. از جنوب هم خیلی نزدیک میشه به شبه جزیره عربستان، صحراهای داغ عربستان و صحراهایی که در آفریقا قرار دارن. از سمت غرب به کشورهای اروپایی ارتباط داره و همچنین نواحی شرقی هم که آب و هواش مشخصه. همه اینها به مرور میتونن بر روی آب و هوای ایران تأثیر بذارن. همین باعث شده که ایران رو به عنوان یک کشور چهار فصل در نظر بگیرن. هر کشوری چنین ویژگی نداره. معمولا وقتی تابستون میشه همه جای اون کشور گرم میشه، ولی در تابستون هم ما نقاطی از ایران رو داریم که هوای خنکی داره. این ویژگی رو ایران داره. اما وضعیت آبی در ایران به چه صورته؟ وقتی صحبت از آب میشه منظور ما میزان بارندگیه. بر اساس بالانس آبی کشور ایران حدود 400 میلیارد متر مکعب از طریق بارندگی آب به دست میاره. شد چقدر؟ 400 میلیارد. از این 400 میلیارد 270 میلیارد متر مکعب همون آب سبزیه که گفتیم، یعنی برای کشاورزی و دیم مورد استفاده قرار میگیره. بیشترش هم تبخیر میشه. چقدر میمونه؟ 130 میلیارد متر مکعب. که خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن این عدد 130 میلیاردی هم که گفتیم زیاده، یعنی این عدد واقعی نیست. میزان باقی موندهش کمتر از این حرفاست، حتی کمتر از 100 میلیارد متر مکعب میشه. میانگین بارندگی سالانه ایران 250 میلیمتر که همین عدد یک سوم جهانیه. همه اینها یعنی چی؟ یعنی ایران کلن از ابتدا وضعیت آبی خوبی نداشته و نداره. جزء 40 کشور کم آب جهان به شمار میره. عدد 250 میلیمتر از کشورهای دیگه خاورمیانه مثل عربستان که میزان بارشش 59 میلیمتر یا امارات که 78 میلیمتر بیشتره. اما نسبت به کشوری مثل لبنان که میزان بارندگیش 661 میلیمتر خیلی کمتره. ایران در بین 186 کشور رتبه 164 رو از نظر میزان بارش در اختیار داره. بیشترین میزان بارندگی در جهان مربوط به کولومبیا میشه با 3240 میلیمتر و کمترین هم مربوط به مصر میشه با 51 میلیمتر. در بین مناطق ایران هم استان گیلان با 853 میلیمتر صدر نشینه و یزد هم با 93 میلیمتر کم آب ترین استان ایران به شمار میره. تازه از این میزان آبی که در ایران گفتیم که وضعیت چندان خوبی هم نداره، حجم خیلی زیادی از این آبها تبخیر میشه. به طور کلی میزان تبخیر آب ایران 3 برابر استاندارد جهانیه. قبلتر هم گفتیم میزان بارندگی ایران 1/3 میزان استاندارد جهانیه. از این 1/3 3 برابر هم بیشتر از سایر جاهای جهان این آب ایران داره تبخیر میشه و این نشون میده که ایران به طور کلی از لحاظ محیط زیستی هم مشکل آب داره. در ایران از اون 130 میلیارد متر مکعبی که باقی مونده بود که به گفته خیلی ها کمتر هم از 100 میلیارد یا شاید هم کمتر از 100 میلیارد که دقیق مشخص نیست، 92 درصد اون مورد استفاده بخش کشاورزی قرار میگیره. 6 درصد برای شرب استفاده میشه و 2 درصد هم برای استفاده در بخش صنعت. در صورتی که این ترکیب استانداردش اینطوریه: در جهان 70 درصد بخش کشاورزی، 8 درصد برای شرب و 22 درصد برای صنعت استفاده میشه. همین آمار به سادگی داره به ما میگه که در زمینه صنعت ایران ضعف داره، در زمینه صنعت و تولید. هرچند ناگفته نمونه که این عدد در کشورهای خشک کمی بالاتر از متوسط جهانیه. بنابراین کشوری مثل ایران نیاز داره که منابع آبی خودش رو ذخیره کنه. یکی از این روش‌های ذخیره کردن آب همون سدسازیه. سدسازی میتونه یک روش خوب برای استفاده بهینه از آب باشه، ولی گاهی اوقات میتونه به یک بحران محیط زیست هم ختم بشه. ولی ذخیره سازی آب باید توی برنامه قرار بگیره. چنانچه در خیلی از کشورهای آفریقایی تا سال 1950 اوضاع احوال آبی رو نرمال توصیف میکردن. این قضیه تو سال 1995 تبدیل به یک معضل شده بود و گفته بودن که باید حواسشون رو بیشتر نسبت به آب جمع کنن. گفته میشه تا سال 2025 بعضی از کشورهای آفریقایی به یک بحران حل نشدنی آب خواهند خورد. اما بیایید فقط به ایران نگاه نکنیم. بحث فقط مربوط به ایران نمیشه. در واقع این مشکل خاورمیانه است. خیلی از کشورهایی که در خاورمیانه هستن مشکلات مشابهی دارن، مخصوصا این مشکل آب. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که کشورهای جهان باید 3 امنیت رو برای جامعه خودشون به وجود بیارن. اولیش امنیت غذای، غذایی که انسان‌ها می‌خورن. دومیش امنیت انرژی و سومیش امنیت نظامی. از لحاظ امنیت انرژی کشورهای خاورمیانه سلامت صنعت هستن، انرژی هایی مانند نفت و گاز رو دارن که 1% رو هم کشورهای صنعتی ندارن. پس معضل کجاست؟ معضل همون جاییه که خیلی از این کشورها بهش دقت نمی کنن. در واقع بحرانی که خیلی از کشورهای خاورمیانه دارن و به مرور زمان ممکنه بیشتر بشه، همون امنیت غذاست. غذا برای مردم جامعه، غذایی که از دل زمینهای کشاورزی بیرون میاد، زمینهای کشاورزی که به باران نیاز دارن و به آب نیاز دارن تا بتونن محصولاتشون رو پرورش بدن، و آبی که یکی از بحرانهای زمینها و کشورهای خاورمیانه است. به همین دلیل گفته میشه در آینده کشورهای خاورمیانه با بحران غذا بیشتر دست و پنجه نرم خواهند کرد. اما این بحران آبی کشورهای خاورمیانه تنها مربوط به عوامل طبیعی و کمبود بارش باران نمیشه، عاملای دیگه هم داره. یکی از عواملش این بود در طی سالهای اخیر تو این دوره معاصر به یک بار جمعیت این کشورها افزایش پیدا کرد، هرچند که الان ایران یه مقدار با کاهش جمعیت روبرو شده، ولی در طی سالهای اخیر به یک بار جمعیتش افزایش پیدا کرد. مشابه این قضیه رو سایر کشورهای اطراف ایران هم داشتن. وقتی که جمعیت این کشورها افزایش پیدا کرد، نیاز به آب هم برای اینها زیاد شد، به ناچار منابع آبی خارج شدن و در اختیار جمعیت زیاد قرار گرفتند. یکی دیگه از عوامل بحث کشاورزیه. کشاورزی در این کشورها به طور غیر اصولی داره انجام میشه و باعث میشه آب زیادی هدر بره. عامل سوم مدیریت اشتباه خیلی از ارگانهای صنعتیه. این کشورها تمایل زیادی پیدا کردن که سریعا صنعتی بشن و از منابع آبیشون استفاده کردن. این روش هم با مدیریت ضعیف همراه بود. به همین دلیل خیلی از این زیرساخت‌ها رو در نظر نگرفتن و باعث شد که خشکسالی در این کشورها بیشتر بشه. میرسیم به بحث آمایش سرزمین. آمایش سرزمین به طور کلی به ما چه چیزی میخواد بگه؟ به ما داره میگه باید ارزیابی بشه که منابع صنعتی، مثلا اگر یه کارخونه صنعتی که میخوایم بزنیم، این کارخونه رو کجا باید تأسیس کنیم و کجا باید این کارخونه اداره بشه که مشکلی از لحاظ منابع آب نداشته باشه. یه مثال ساده براتون بزنم. خیلی از کارخونه‌های صنعتی رو در کشورهای مختلف نزدیک دریاها و رودخونه‌ها میزنن تا از همون طریق تونن منابع آبی این کارخونه ها رو تامین کنن، مشکل آب وجود نداشته باشه. اما یکی از اشتباهاتی که در ایران انجام شده، تأسیس خیلی از کارخونه های صنعتی در مناطق خشک ایرانه، مثل یزد و اصفهان که از منابع آبی فاصله زیادی داره. بنابراین گاهی اوقات این آبها رو باید یا از مناطق خیلی دوری منتقل کنن یا از سفره های زیرزمینی استفاده کنن. نتیجهش این میشه که اون مناطق خشک‌تر هم میشه و شهروندان اون شهرها همیشه با مشکل آب روبرو هستن. خیلی از این کارخونه‌های صنعتی بهتره که نزدیک به منابع آبی تأسیس بشه. خیلی از کشورهایی که صنعتی هستن معمولاً این آمایش سرزمین رو به خوبی میتونن مدیریت کنن و کارخونه‌هاشون چندان به مشکل آب بر نمیخورن. مشکل بعدی کشاورزی در ایرانه. یعنی اون بخش صنعتی رو میذاریم کنار، میرسیم به خود کشاورزی. اینها آمارهایی که خیلی از ارگان‌های رسمی هم تایید میکنن. کارشناس‌ها اعتقاد دارن 2% از زمین‌های ایران قابلیت خیلی خوبی برای کشاورزی داره. 8% مناسب واسه کشاورزی میمونه. چقدر؟ 90%. 90% اصلا برای کشاورزی مناسب نیست. و جالب اینجاست که در اقصی نقاط ایران ما زمین‌های کشاورزی داریم. این قضیه باعث هدر رفتن آب میشه و همچنین باعث میشه خیلی از این محصولات کشاورزی قابلیت لازم رو نداشته باشن، کیفیت لازم از دل این محصولات به وجود نیاد. یعنی از هر دو طرف مشکل ایجاد میشه، هم آب اون منطقه هدر میره و هم محصول خوبی به وجود نمیاد. احتمالاً تا به حال چیزی به اسم آب مجازی شنیدید. آب مجازی آبیه که برای تولید یک واحد از یک محصول استفاده میشه. یه مثال بزنیم تا راحت‌تر این رو بفهمیم. برای کشورهایی که راندمان کشاورزی در اونها بالاست، هر کیلو هندونه 300 لیتر آب لازم داره. ولی برای کشوری مثل ایران میانگین این عدد 500 لیتره. حالا ایران طبق آمار وزارت جهاد و کشاورزی سالانه بیش از 2,200,000 تن هندونه داره تولید میکنه و رتبه 4 دنیا رو داره. توجه کنید کشوری کم آب و خشک مانند ایران که جزء 40 کشور کم آب دنیاست رتبه 4 توی تولید هندونه رو داره که نباید در ایران با این شرایط آبی تولید بشه. طبق آمار بالای 100,000 تن هندونه به کشورهای دیگه صادر میشه. در واقع با این صادرات 100,000 تنی ما داریم 50 میلیارد متر مکعب آب مجازی رو صادر میکنیم. این رو در نظر داشته باشید. برای کشوری که با بحران آب داره سر و کله میزنه این افتخار نیست، بلکه یک فاجعه است. چرا که این روند باعث از بین رفتن این عنصر ارزشمند در کشور میشه. نکته بعدی و یکی دیگه از بحران‌ها خارج کردن آب‌ها از سفره‌های زیرزمینیه. مدام نیاز به آب داریم و همینطور از این سفره‌های زیرزمینی آب داره استخراج میشه. سفره‌های زیرزمینی که قبل‌تر توضیح دادیم، هزاران سال طول می‌کشه که یک سفره زیرزمینی شکل بگیره و به این راحتی‌ها به وجود نمیاد. جزء منابع تجدید ناپذیر به شمار میره. نکته جالب اینجاست، دو تا از خشک‌ترین کشورهای دنیا دارن بیشترین میزان استخراج از سفره‌های زیرزمینیشون رو انجام میدن. اولیش ایرانه و دومی مصر. مصر هم کشور خیلی خشکیه و مدام داره از سفره‌های زیرزمینیش آب استخراج میکنه. استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث پدیده نشست زمین میشه که امروزه در شهرها داریم مشاهده میکنیم. دلیل اون هم استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینیه. چون منافذی که در خاک بوده به مرور زمان از آب تهی میشه و متراکم میشه و به یک بار زمین به شکل گودال بزرگی فرو میره که اصطلاحاً بهش نشست خاک یا فروچاله گفته میشه. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن ما این چیزها رو شاید الان خوب درک نکنیم چون فعلا آب در اختیارمون هست، اما این کارشناسا پیش بینی میکنن که تا 30 آینده شرایط آبی در کشور بدتر میشه و دچار خشکسالی های بیشتری میشیم. 30 آینده است که خیلی به این بحران ها پی میبریم. بیشتر از 63% آب مجازی صادراتی ایران از منابع آب آبی یا همون آب زیرزمینی تامین میشه، در حالی که عمده آب وارداتی ایران از محل آب سبز یا همون بارون برای دیم و کشاورزیه. یعنی تراز تجاری آبی ما به ضرر منابع آبی زیرزمینیه که این عدد خیلی دردناک و نگران کننده است و جای تأمل داره. سراغ کشاورزی در ایران و ببینیم که آیا کشاورزی ما اصولی هست یا نه. وضعیت ما در این زمینه هم جالب نیست و در بین 123 کشور جهان رتبه 102 رو داریم. یعنی اینکه در ایران به ازای هر متر مکعب آب 800 گرم ماده خشک کشاورزی تولید میشه، در صورتی که این میزان در اروپا 3 کیلوه. یکی از مشکلات کشاورزی در ایران خود کشاورزان ایرانی هستند. کشاورزان ایرانی اکثرا تخصص علمی ندارن، یعنی به صورت همون سنتی از گذشته در زمین‌ها کار می‌کردن و به همون روش همچنان دارن کشت میکنن. این روش در خیلی از کشورهای صنعتی دیگه منسوخ شده، یعنی یک کشاورز دوره تخصصی کشاورزی داره میبینه، سواد لازم رو یاد میگیره و بعد هم از زمین خودش استفاده میکنه. نکته جالبتر اینجاست، فرزندان اینها گاهی اوقات در زمینه کشاورزی تحصیل میکنن، لیسانس میگیرن، فوق لیسانس میگیرن، کاملا به اصول علمی کشاورزی واقف هستن، اما این افراد وارد حرفه کشاورزی نمیشن. حتی گفته میشه در برخی از مناطق پدران اینها هم تمایلی ندارن که فرزندان تحصیل کرده شون شغل کشاورزی رو ادامه بدن. شاید حالا اون علم و اون اصولی که بلدن رو اگر وارد زمین کشاورزی کنن از لحاظ علمی با صرف منابع کمتر بتونن محصولات بیشتری رو درو کنن. اما در زمینه بعدی برمیگرده به آبیاری محصولات در ایران. آبیاری محصولات کشاورزی در ایران هنوز روش‌های قدیمی رو داره، مثل غرقاب کردن، در حالی که این روزها از آبیاری قطره‌ای، مهپاشی و یه سری روش‌های نوین داره استفاده میشه. شاید باور کردنی نباشه ولی کشاورزی که ما داریم در ایران انجام میدیم هنوز شکل دوره کهن رو داره، شکل دوران قدیم رو داره. به شیوه سنتی این کشاورزی داره جلو میره و زیاد از روش‌های علمی استفاده نمیشه. همینطور که گفته شد این مشکلات فقط مختص ایران نیست و خیلی از کشورهای خاورمیانه با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم میکنن. یکی دیگه از اتفاقاتی که این وسط افتاده بود تب سدسازی بود. سدسازی از یک طرف میتونه آب رو هدایت کنه، اما از طرف دیگه میتونه به یک بحران ختم بشه. این داستان هم همچنان مربوط به ایران فقط نمیشه. اصلا در یک دوره‌ای تو دنیا به خصوص دهه 40 میلادی تا 1950 میلادی تب سدسازی دنیا رو گرفته بود. در مدت کوتاهی سدهای فراوونی بر روی رودخونه ها ساختن، اما طولی نکشید که مردم از فاجعه های ناشی از این سازه های عظیم آگاه شدند، تا حدی که اکنون در جهان و در بسیاری از کشورها سدهایی که به اشتباه ساختن رو تخریب می کنند. به عنوان نمونه در آمریکا تو سال 2014 آخرین سدی که بر روی رودخونه الوا در واشنگتن ساخته شده بود رو تحت فشار گروه‌های زیست محیطی مجبور به تخریبش شدن. البته همچنان تأکید می‌کنیم سدسازی اصلاً چیز بدی نیست. اگر به صورت علمی بره جلو میتونه از هدر رفت آب جلوگیری کنه، آب رو برای آیندگان ذخیره کنه. ولی اگر به شکل علمی بره جلو، اگر شیوهش غیر علمی باشه، همین سد میتونه باعث بحران زیست محیطی بشه. یک نمونه دیگه از این مشکلات اکوسیستمی که از آب هم نشأت میگیره ریزگردها و طوفان‌های شنیه که امروزه در ایران بیشتر از هر جای دیگه استان خوزستان داره با اون دست و پنجه نرم میکنه. گفته میشه یکی از منابع داخلی اون خشک شدن تالاب هورالعظیم بوده. نتیجه خشک شدن دریاچه هامون در سیستان و بلوچستان گرما و طوفان‌های شنه که مردم این منطقه رو اذیت میکنه، به طوری که در گذشته نچندان دور که دریاچه هامون همچنان زنده بود، در دوره‌های گرم سال یعنی از 15 خرداد تا 15 مهر که بادهای 120 روزه میوزیدند، بادی که میومد روی آب میرفت و خنک میشد و یک کولر طبیعی به وجود می آورد و کل منطقه سیستان رو خنک میکرد. اما امروز بادهای گرم 120 روزه در نبود آب دریاچه هامون به خاک هامون برخورد میکنه و این خاک رو بلند میکنه و زندگی ساکنان منطقه رو با دشواری روبرو میکنه. حالا ما از کشاورزان گفتیم، از مدیریت هم گفتیم، مشکلات زیست محیطی هم گفتیم، گفتیم همه اینها باعث میشه که ایران با کم آبی روبرو بشه. ولی یک عامل مهمتری هست که نگفتیم و اون رو اینجا باید بگیم. خود مردم، مردم ایران هم در زمینه هدر دادن آب رتبه دارن. یعنی خود جامعه ایران هم چندان قدر آب رو نمیدونه. این رو ما نمیگیم، آمارهای جهانی هم این رو اثبات کردن. ایرانیان به صورت میانگین 204 لیتر در روز آب مصرف میکنن. این عدد تو کشوری مثل دانمارک 159 لیتر، انگلیس 153 لیتر، هلند 129 لیتر، لهستان 98 و فرانسه 139 لیتره. تازه این کشورها اروپایی هن و جز کشورهای پر آب به حساب میان. بارها و بارها هم دیدیم و هم این رو تجربه کردیم. موقعی که میخوایم همون بریم خیلی آب و ول میکنیم، آب رو هدر میدیم. افرادی که میخوان جلوی خونه هاشون رو، جلوی مغازه هاشون رو جارو کنن، معمولا با جارو این کار رو انجام نمیدن، با شلنگ آب دارن این آشغال ها رو به سمت جوی هدایت میکنن و با فشار آب این کارها رو انجام میدن. همه اینها باعث میشه حجم خیلی زیادی از این آب شرب توسط شهر روندان هدر بره. اینها یک چیزی رو میگه، بدون تعارف خود مردم ایران هم در زمینه فرهنگ استفاده از آب مشکلاتی دارن و آب رو زیاد هدر میدن. همونطور که در ابتدای ویدیو گفته شد، ما ایرانی ها در فرهنگ شهره خاص و عام بودیم به دلیل اینکه قناعت رو خوب بلد بودیم. ایرانیان ابداع کننده یکی از عجایب مهندسی دنیای آب در جهان بودن، مثل سیستم کاریز یا همون قنات ها که شاهکار مهندسین ایرانی بود، یا نخستین لوله کشی آب در زیگورات چوغازنبیل توسط ایلامی ها، سازه های آبی شوشتر و غیره، که همه و همه این رو به ما میگه که گذشتگان ما به خوبی میدونستند که آب چقدر ارزشمنده و قدر اون رو خوب میدونستند. اما برخلاف نیاکانمون، امروزه که در قرن 21 زندگی میکنیم و در دنیای مدرن هستیم، فرهنگ استفاده از آب رو یا فراموش کردیم یا به خوبی این فرهنگ رو اجرا نمیکنیم. ما نمیتونیم شاید تأثیر زیادی در روند کشاورزی داشته باشیم یا در مدیریت استفاده از آب در صنایع مختلف، اما یک طرف قضیه رو خود ما میتونیم بر عهده بگیریم و اون هم فرهنگ استفاده از آب شهریه. حداقل میتونیم این قسمت رو خودمون بر عهده بگیریم، یعنی از خودمون شروع کنیم و آبی که در اختیارمون هست رو درست استفاده کنیم. همین آب میتونه در آینده تبدیل به یک ذخیره‌ای برای آیندگان بشه.